سلام و خسته نباشید به برنامه یک ساعته دری از رادیو آزادی خوش آمدید. یک منبع طالبان که نخواست نامش گرفته شود و رادیو آزادی تایید میکند که حوالی شام یکشنبه دو راکت به سوی میدان هوایی کابل پرتاب شده است. این منبع افزود که این دو راکت به کوه برخورد کرده است و تلفات در پی نداشته است. این در حال است که منابع مردمی در کابل به رادیو آزادی میگویند که صدای انفجار نیز به گوش رسیده است. تا اکنون مسئولیت این رویداد را کسی بر عهده نگرفته است. این در حال است که سال گذشته نیز سه راکت به میدان هوایی کابل پرتاب شده بود که در نتیجه آن سه تن زخمی شده بودند. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، به کانادا سفر کرده است و قرار است در این سفر در مورد بحران بشری افغانستان و راه‌های حل آن صحبت کند. او در آستانه این سفر در صفحه ایکس یا تویتر سابق خود نوشته بود که می‌خواهد درباره بحران جاری بشری افغانستان با مقامات کانادا صحبت کند و اینکه چگونه این کشور می‌تواند از حقوق بشر افغان‌ها حمایت کند. آقای بنت قرار است از روز یک شنبه تا شنبه هفته آینده در اتاوا پایتخت کانادا و تورنتو با مقامات دولتی، فعالان مدنی و بشردوستانه و افغان‌ها دیدار کند. کانادا یکی از کشورهایی است که پس از بازگشت طالبان به قدرت کمک‌های بشردوستانه خود را به افغان‌ها ادامه داده و به حدود 40,000 افغان که بیشتر آنها فعالان و خبرنگاران هستند پناه داده است. ریچارد بنت که در حال حاضر از سفر به افغانستان تحت حاکمیت طالبان منع شده است، پیش از این نیز به چندین کشور شرق میانه و منطقه سفر کرده و درباره وضعیت حقوق بشر افغانستان صحبت کرده است. حکومت طالبان از جمع‌آوری بیش از 62,000 گدا از شهر کابل و 9 ولایت دیگر خبر می‌دهد. دفتر معاونیت اقتصادی رئیس الوزرای حکومت طالبان روز یکشنبه 29 میزان در صفحه ایکس تویتر سابق گفته که این گداها از ولایت‌های کابل، لغمان، سمنگان، ننگرهار، ایراد، خوست، پروان، پکتیا، نیمروز و فاریاب جمع‌آوری شدند. این دفتر گفته که از این میان 27,715 تنشان گداهای مستحق و متبقی گداهای حرفوی و کودکان بی سرپرست و معتادین به مواد مخدر بودند. این در حال است که پیش از این حکومت طالبان قانون جمع‌آوری گداها و جلوگیری از گدایی را در افغانستان توشیح کرده است. این قانون در 3 فصل و 27 ماده ترتیب شده و در جریده رسمی وزارت عدلیه طالبان منتشر شده است. بر اساس این قانون اشخاصی که صحتمند و یا کاسب باشند و خوراک یک روز را داشته باشند از عمل گدایی منع شدند. این در حال است که پیش از این برخی از گداها بر رادیو آزادی گفته بودند که آنها به دلیل فقر و بیکاری دست به گدایی میزنند. بر اساس ارقام نهادهای بین المللی در حال حاضر حدود 24 میلیون نفر در این کشور به کمک‌های بشری نیاز دارند. تیم ملی کرکت نیوزلند قهرمان جام جهانی کرکت بیستاوره زنان شد. دور نهایی جام جهانی کرکت بیستاوره زنان به روز یکشنبه میان تیم‌های ملی کرکت نیوزلند و آفریقای جنوبی در استادیوم بین‌المللی کرکت دبی برگزار شد. تیم نیوزلند در 20 اوور 5 ویکت از دست داد و 159 دوش را برای حریف هدف تعیین کرد. آفریقای جنوبی در نیمه دوم در 20 اوور 9 ویکتش را از دست داد و با به دست آوردن 126 دوش توانست پیروز شود. نیوزلند این مسابقه را با تفاوت 32 دوش پیروز شد و برای اولین بار به جام قهرمانی در جام جهانی کرکت بیستاوره زنان دست یافت. تیم نیوزلند در ختم این جام جایزه 2.34 میلیون دلاری را به دست آورد. آفریقای جنوبی جایزه نقدی 1.17 میلیون دلاری را کسب کرد. در تاریخ جام جهانی کرکت بیستاوره زنان، استرالیا با 6 قهرمانی پر افتخارترین تیم شناخته می شود. مایک جانسون، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا، روز یکشنبه به خبرگزاری CNN گفته است که ایالات متحده به زودی تحقیقات در مورد افشای اسناد بسیار محرمانه ای را که درباره آمادگی اسرائیل برای حمله تلافی‌جویانه به ایران توضیح می‌دهد آغاز خواهد کرد. این اسناد در 19 اکتبر در کانال تلگرام درج کرده است. بر اساس گزارش خبرگزاری CNN، این اسناد دارای برچسب‌های فوق محرمانه هستند و علامت‌هایی دارند که نشان می‌دهند تنها باید توسط ایالات متحده و دیگر اعضای کشورهای متحد سوم به 5 آیز شامل استرالیا، کانادا، نیوزلند، و بریتانیا مشاهده شوند. پنتاگون نیز اعلام کرد که در حال بررسی این گزارش هاست. نیویورک تایمز گزارش داد که مقامات آمریکایی در تلاش هستند تا منبعی که از آن این اطلاعات درس کرده را شناسایی کنند. پایان خبرها. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. آنچه در ادامه این ساعت خواهید شنید. حکومت طالبان اعلام کرده است که یک گروه خراسان داعش را در ولایت غور از بین برده است.
مرکز خبرنگاران افغانستان خواستار بازنگری این تصمیم طالبان شده تا اینکه
حکومت طالبان در ولایت خوست نیز خبرنگاران را از گرفتن عکس و ویدیو از نشست‌های خبری و در مجموع از تصویربرداری موجودات زنده منع کرده است. این اقدام طالبان واکنش نهادهای حمایت از رسانه‌ها را برانگیخته است.
مرکز خبرنگاران افغانستان خواستار بازنگری این تصمیم طالبان شده تا اینکه خبرنگاران بتوانند و همچنان رسانه‌ها آزادی‌های قانونی خود بار دیگر به دست بیاورند.
در مسائل بین المللی خواهید شنید که حملات اسرائیل روز گذشته نیز بر غزه و لبنان ادامه داشت. بر اساس گزارش‌ها در حمله اسرائیل به شمال غزه دست کم 87 نفر کشته و زخمی شدند. شماری از افغان‌هایی که به خاطر مشکلات اقتصادی و بیکاری افغانستان را ترک کردند از مشکلات زندگی کرونی در کشورهای همسایه شکایت دارند.
خیلی مشکلات زیاد ما ایران رساندیم و باز اینجا دوباره مشکلات ها دیگه شروع شد. اینجا برگه سرشماری داشته باشیم، پاسپورت داشته باشیم، ویزه داشته باشیم، هرچی داشته باشیم اذیت میکنه، مشکلات زیاد است.
گزارش هم در مورد کمبود برق در کابل را خواهید شنید.
تقریبا در 24 ساعت اگه 6 ساعت یا 7 ساعت ما برق داشته باشیم ما هم دواندار نیک است، دواندار مثلا 2 ساعت میر باشد باز میره برق و 3 ساعت 4 ساعت نمی باشد باز 2 ساعت میر باشد برق.
و در نیمه دوم این ساعت برنامه روز هفتم را خواهید شنید. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. جاوید فیضی هستم میزبان شما در این برنامه یک ساعته. در بخش تکنیک شفیق عیار با ما همکاری میکنه. حکومت طالبان اعلام کرده است یک گروه خراسان گروه داعش را در ولایت غور از بین برده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گفته است که این گروه عامل حمله در مرکز ولایت غور بودند که در نتیجه آن 20 تن کشته و زخمی شدند. آقای مجاهد در صفحه اکس یا توییتر سابق نوخت شب یک شنبه نوشته که از یک هفته بدین سو نیروهای ویژه آنها در ولایت غور علیه این گروه عملیات انجام دادند. در حمله مسلحانه 12 سپتامبر در روستای قرودال بین غور و دایکندی دست کم 14 نفر کشته و 6 نفر دیگر زخمی شدند. فایزه ابراهیمی با جزئیات بیشتر.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان اعلام کرده است که رهبر یک گروه مربوط به داعش خراسان و یک عضو ارشد آن روز یکشنبه در غور توسط نیروهای ویژه طالبان کشته شدند. طالبان از این منطقه تعداد سلاح و مواد منفجره نیز به دست آوردند. مجاهد ناوقت یکشنبه در صفحه اکس یا توییتر سابق خود گفته که این فرماندهان کشته شده داعش به گروه تعلق داشتند که در حمله 12 سپتامبر شیعیان را در ولایت غور قرار داده بودند. در آن حمله دست کم 14 نفر کشته و 6 نفر دیگر زخمی شده بودند. قربانیان این حمله کسانی بودند که برای استقبال از افرادی که از مراسم اربعین برمیگشتند به غور رفته بودند. این حمله واکنش‌های گسترده بین المللی و داخلی را در پی داشت. در آن زمان ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان این حمله را یک جنایت وحشتناک توصیف کرد و خواستار تحقیق جامع برنامه در این مورد شد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان روز یکشنبه یک بار دیگر تاکید کرد که نیروهای ویژه طالبان از یک هفته پیش در غور علیه این گروه عملیات را آغاز کردند و افزود که در این عملیات تعداد افراد نیز دستگیر شدند و به جرایم خود اعتراف کردند. اگرچه مجاهد از تلفات احتمالی غیرنظامیان یا نیروهای طالبان در این عملیات صحبت نکرده است، اما منابع معتبر محلی بر رادیو آزادی تایید کردند که به همراه فرمانده داعش به نام عزیز یک غیر نظامی و یک سرباز طالبان نیز کشته شده است. در گزارش ها همچنان آمده که اعضای داعش در چندین منطقه پرچم‌های خود را برافراشته بودند که توسط طالبان پایین کشیده شد. مجاهد ادعا کرده است که این گروه داعش خراسان نیز مانند سایر گروه‌های مشابه از بلوچستان پاکستان هدایت می‌شده و تحت رهبری مستقیم داعش خراسان از آنجا حملات را انجام می‌دادند. گروه داعش علاوه بر غور در حملات به غیر نظامیان در کابل و بامیان نیز متهم شدند. حکومت طالبان همچنان گفته است که در نتیجه عملیات جنگجویان داعش مجبور به فرار از افغانستان شدند و لانه ها و مراکز آموزشی امنی را در بلوچستان و کراچی پاکستان پیدا کردند. حکومت پاکستان اگرچه مستقیماً به این ادعاها پاسخ نداده، اما تأکید کرده است که طراحی حملات پاکستان از افغانستان انجام می شود و طالبان توان شکست داعش را ندارند.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
حکومت طالبان در ولایت خوست نیز خبرنگاران را از گرفتن عکس و ویدیو از نشست‌های خبری و در مجموع از تصویربرداری موجودات زنده منع کرده است. این موضوع را شماری از خبرنگاران ولایت خوست در صحبت با رادیو آزادی تایید کرده گفتند که در نشست خبری روز شنبه وزیر تحصیلات عالی حکومت طالبان در این ولایت تنها اجازه ثبت صدا برایشان داده شده است. پیش از این خبرنگاران در ولایت‌های تخار، میدان‌وردک و کندهار نیز با این گونه محدودیت‌ها روبرو شده بودند. وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان گفته که ممنوعیت بر تصویر گرفتن و فیلم برداری از جانداران به گونه تدریجی در افغانستان تطبیق می‌شود، آنچه که خبرنگاران را نگران ساخته و واکنش نهادهای حمایت از رسانه‌ها را برانگیخته است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
با ادامه وضع محدودیت ها بر گرفتن تصویر و فیلم برداری از سوی حکومت طالبان، به تازگی خبرنگاران در ولایت خوست از گرفتن تصویر و ویدیو از نشست های خبری و در کل از تصویر برداری موجودات زنده منع شدند. در دعوتنامه‌ای که به روز شنبه 28 میزان از سوی پانتون شیخ زاید خوست در پیوند به سفر و نشست خبری ندا محمد ندیم، سرپرست وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان در این ولایت، به رسانه ها و خبرنگاران فرستاده شده آمده است که گرفتن تصویر و ویدیو از جاندارها ممنوع است و آنان فقط اجازه ثبت صدا را با وسیله ضبط صوت دارند. یکی از خبرنگاران در ولایت خوست که بنابر اساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود و به شرط تغییر صدای اصلیش به رادیو آزادی گفت:
این که روز گذشته وزیر تحصیلات عالی به خوست سفر داشت، به رسانه ها و ویژه رسانه های تصویری اجازه گرفتن مواد ویدیویی داده نشد. اگر در رسانه های تصویری گرفتن تصویر منع شود، بالای همه تاثیر منفی خواهد داشت. به خاطر که همین گزارش‌های تصویری رسانه است که توجه جامعه جهانی و نهادها را به وضعیت جامعه جلب می‌کند.
شماری از خبرنگاران که در این نشست شرکت داشتند به رادیو آزاده گفتند که به دلیل این ممنوعیت تنها گزارش صوتی به رسانه‌های خود فرستادند. تلاش کردیم در این مورد از شبیر احمد عثمانی، رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت خوست بپرسیم، اما تا نشر گزارش با پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد و مسئولین پانتون شیخ زاید هم دستیاب نشدند. تخار، کندهار و میدان وردک نیز از ولایت هایی هستند که اخیراً بر گرفتن تصویر و فیلم در رسانه ها ممنوعیت وضع شده است. این موضوع را شماری از خبرنگاران این ولایت‌ها در صحبت با رادیو آزادی تایید کردند. از سوی دیگر وزارت اطلاعات فرهنگ حکومت طالبان نیز روز شنبه 28 میزان با نشر اعلامیه در صفحه اکس خود گفته است، در سمیناری که با هماهنگی ریاست اطلاعات فرهنگ و کمیته مسئولیت خبرنگاران به خاطر بلند بردن ظرفیت 20 خبرنگار در ولایت تخار برگزار شده بود، از خبرنگاران خواسته شده که در امور کاریشان اصول شریعت و قوانین امر به معروف و نهی از منکر را رعایت کنند. نزدیک به یک هفته قبل سیف الاسلام خیبر سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در صحبت با خبرگزاری اف پی گفته بود که محدودیت برعکس گرفتن از جانداران و فلم ساختن از آن به گونه تدریجی در سراسر افغانستان تطبیق می شود، موضوعی که واکنش نهادهای حمایت از رسانه ها را هم برانگیخت. این وزارت به تازگی در جریان کمپاین خود در این مورد روز شنبه 28 میزان در صفحه ایکس خود صدای یک عالم دینی را به نام شیخ محمد یحیی عارف منتشر کرده است که روی ممنوعیت بر گرفتن تصویر و فیلم برداری از موجودات زنده زیر رو تاکید کرده است.
دامت پورس اگر خلقو تا سخت عذاب ورکوی چرا تصویر جوړونی کوي؟
در روز قیامت جزای بزرگ به مصور یا کسی که تصویر را تهیه میکند داده میشود. امر به معروف که برای شما این حرف رو میزند که این عکس ها رو نگیرید و تصویر تهیه نکنید، این گناه است، در شریعت منع است. این حرف خود امر به معروف نیست، بلکه حرف خدا و پیغمبر است.
حکومت طالبان پیش از این گفته بود که از فعالیت رسانه ها در چوکات شریعت حمایت کرده و با آن متحد است. از سوی دیگر برخی از نهادهای حمایت از خبرنگاران افغان و رسانه ها افزایش وضع محدودیت ها به ویژه برگرفتن تصویر و فیلم را محدود کردن دسترسی به اطلاعات موثق و مستند عنوان می کنند. از این میان سمیه ولیزاده مسئول کمیته ارتباطات و دادخواهی مرکز خبرنگاران افغانستان در این مورد به رادیو آزادی گفت:
متاسفانه دیده میشه که از طرف طالبان در بعضی از ولایت ها به رسانه ها دستور داده شده که پس از این نمیتوانند از زندجان ها تصویر برداری یا عکاسی کنند. این واقعا نگران کننده است. مرکز خبرنگاران افغانستان خواستار بازنگری این تصمیم طالبان شده تا اینکه خبرنگاران بتوانند و همچنان رسانه ها آزادی های قانونی خود بار دیگر به دست بیاورند.
قابل یادآوری است که گزارش‌ها از وضع محدودیت و ممنوعیت بر گرفتن تصویر و فیلم از موجودات زنده پس از آن منتشر می‌شود که وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان قانون جدید خود را به تاریخ 21 آگوست اعلام کرد که در بند سوم ماده 17 این قانون بر گرفتن و نشر تصویر موجودات جاندار محدودیت وضع شده است.
تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. در تا دقایق دیگر در گزارش خواهید شنید که شماری از افغانهایی که به خاطر مشکلات اقتصادی و بیکاری افغانستان را به قصد کشورهای همسایه و منطقه ترک کردند از مشکلات زندگی کنونی در این کشورها شکایت دارند. اما پیش از آن، حملات اسرائیل روز گذشته نیز بر غزه و لبنان ادامه داشت. بر اساس گزارش ها در حمله اسرائیل به شمال غزه دست کم 87 نفر کشته و زخمی شدند. در این حال در لبنان نیز، منطقه‌ای که اسرائیل آن را مرکز فرماندهی حزب الله می‌داند، هدف حملات راکتی قرار گرفته است. جزئیات بیشتر در گزارش از فائزه ابراهیمی.
پس از اصابت مرمی‌هایی که به حزب الله نسبت داده شده در شهرک روشپنا در شمال اسرائیل، آتش سوزی گسترده رخ داده است. اردوی اسرائیل اعلام کرده است که حدود 160 مرمی از سوی حزب الله به سوی اسرائیل شلیک شده است. ایالات متحده آمریکا حزب الله تحت حمایت ایران را به عنوان یک سازمان تروریستی می‌شناسد و اتحادیه اروپا شاخه نظامی این گروه را در فهرست سیاه قرار داده است. شاخه سیاسی حزب الله نیز در پارلمان لبنان کرسی دارد. بر اساس گزارش‌ها دیروز آتش نشان‌ها تلاش می‌کردند تا آتش سوزی بزرگ را مهار کنند. هنوز گزارش از تلفات احتمالی ارائه نشده است. حزب الله از 7 اکتبر 2023 پس از حمله حماس به اسرائیل به سوی اسرائیل موشک و مرمی شلیک می‌کند. اسرائیل پس از حدود یک سال از حملات هوایی در اول اکتبر عملیات زمینی خود را در لبنان آغاز کرد. در حملات اسرائیل در هفته گذشته بیش از 1700 نفر کشته شدند که 1/4 آنها زنان و کودکان بودند. در حملات حزب الله که بیشتر شامل راکت‌های ضد تانک است، 50 سرباز اسرائیلی کشته شدند. در همین حال اردوی اسرائیل دیروز نیز به مناطقی که آنها را مرکز فرماندهی حزب الله می‌نامد حمله کرد. اسرائیل در زمان به اهداف حزب الله حمله کرده است که هفته روان خانه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در حمله با درون هدف قرار گرفت. نتانیاهو حزب الله را متهم کرده که به خانه او حمله کرده است و تاکید کرده که این اقدام تاوان خواهد داشت. در کنار لبنان گزارش‌ها همچنان از حملات اسرائیل به منطقه بیت الحیا در شمال غزه حکایت دارد که منجر به کشته و ناپدید شدن دست کم 87 نفر شده است. در ابتدا کمک رسان‌ها از مرگ 73 نفر خبر داده بودند. این منطقه یکی از اولین اهداف حملات اسرائیل به غزه در سال گذشته بود. وزارت صحت غزه تحت کنترل حماس همچنین گزارش داده که دست کم 40 نفر دیگر در بیت الحیا در این حمله زخمی شدند.
ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید، از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 1921 و 25 متر. رادیو آزادی را در اینترنت هم می توانید بشنوید. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com. ما را در شبکه‌های اینستاگرام و ایکس یا تویتر سابق هم می‌توانید دنبال کنید. همچنان به صفحه فیسبوک ما هم سری بزنید و از رویدادهای افغانستان و جهان با خبر شوید. facebook.com/azadiar گزارش از ما، قضاوت از شما. و در ادامه
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما.
شماره از افغانهایی که به خاطر مشکلات اقتصادی و بیکاری افغانستان را به قصد کشورهای همسایه و منطقه ترک کردند، از مشکلات زندگی کنونی در کشورهای همسایه و منطقه شکایت دارند. آنان در صحبت با رادیو آزادی گفتند پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، به دلیل مشکلات اقتصادی و بیکاری خودشان را با بسیار سختی از راه‌های غیر قانونی به این کشورها رساندند. کارشناسان امور اقتصادی میگویند هرچند در داخل کشور منابع زیاده برای کاریابی و استخدام وجود دارد، اما برنامه روشن برای استفاده از این منابع و رفع بیکاری مردم از سوی حکومت طالبان وجود ندارد. بیشتر در این گزارش بشنوید که با صدای یکی از افغانها آغاز می شود.
مشکلات زیاد است. اگه بخوایم صحبت کنیم، اگه بخوایم بنویسیم، در یک شب و در یک روز نشه.
جمشید یکی از کارمندان پیشین حکومت جمهوری مخلوع است که پس از حاکمیت دوباره طالبان وظیفه‌اش را از دست داده و به خاطر مشکلات اقتصادی و بیکاری کشور را از راه‌های قاچاق و غیر قانونی به قصد ایران ترک کرده است. او به رادیو آزادی گفت که بیش از یک ماه در راه مانده و پس از رسیدن به ایران هنوز هم با مشکلات زیاد روبرو است.
شرایط افغانستان یک دفعه تغییر کرد و نظام فرق کرد و ما مجبور به ترک وطن شدیم از بابت بیکاری ها. به خاطر شرایط سخت زندگی بود. 34 روز مکمل ما در این راه بودیم. خیلی مشکلات زیاد ما ایران رساندیم و باز اینجا دوباره مشکلات ها دیگه شروع شد. اینجا برگه سرشماری داشته باشیم، پاسپورت داشته باشیم، ویزه داشته باشیم، هر چی داشته باشیم اذیت میکنه. مشکلات زیاد است. ان شاء الله وطن ساخته شود که پس دوباره برگردیم به کشور خود، به کشور خود خدمت کنیم.
مازلا جوان دیگری است که میگوید در یکی از رسانه‌ها خبرنگار بود، اما با گفته خودش پس از حاکمیت دوباره طالبان با مشکلات اقتصادی روبرو شده و مجبور به ترک کشور از راه غیر قانونی یا قاچاق شد. او چشم دیدش را از مشکلات راه قاچاق و رسیدنش به ترکیه بر رادیو آزادی چنین گفت.
از راه قاچاق تو ترکیه آمدیم. ما نزدیک 2 ماه در راه بودیم، از ایران تا ترکیه آمدیم. ما در این راه با چشم خود دیدم که جوانای افغانستانی ما لطکوب شدن، به دست دزدای مرز ایران ترکیه گرفتار شدن و لطکوب پلیسای ایران و ترکیه قرار گرفتن. خیلی شرایط بدی بود. من اکنون در ترکیه هستم، زندگی کردن خیلی سخت است.
روحن روانن خوب نیستیم. کارای شاقه میکنیم.
تلاش کردیم در مورد مشکلات افغانها و برنامه های حکومت طالبان برای رفع معضل بیکاری در کشور نظر سمیع الله ابراهیمی سخنگوی وزارت کار امور اجتماعی حکومت طالبان را داشته باشیم، اما وای تا نشر گزارش با پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. اما آگاهان بخش اقتصاد یکی از عوامل بیکاری و فرار افغانها به بیرون از کشور را نبود، یک پلان منظم و روشن از سوی حکومت طالبان برای رفع بیکاری مردم عنوان میکنند. محمد بشیر دودیال یکی از این آگاهان در این مورد به رادیو آزادی گفت:
به خاطر بهبود اقتصاد و به خاطر رفع بیکاری افغانستان بیشترین امکانات داره. افغانستان منابع دست ناخورده داره. افغانستان از لحاظ اقلیم خود، از لحاظ زمین ها، از لحاظ آب، از لحاظ معادن این منابع را ما در اختیار داره. پلانگذاری یک اقدام کلیدی است به خاطر آینده. این چیز وجود نداره.
کارشناسان بخش اقتصاد تاکید میکنند کارگاه در افغانستان یک برنامه منظم برای رفع بیکاری وجود داشته باشد، مشکلات اقتصادی برطرف شده و سطح بیکاری کاهش پیدا میکند. با گفته آنان در کنار این که مردم مجبور به فرار نمیشوند، بیشتر افراد از کشورهای منطقه و همسایه برای دریافت کار به افغانستان خواهند آمد. نگرانی ها از نبود کار و مشکلات اقتصادی در حال مطرح میشود که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، بر اساس گزارش سازمان های بین المللی، فقر و بحران بیکاری در افغانستان افزایش یافته است. اخیراً گزارش های بنش رسیده که شمار زیادی از افغان ها که گفته می شود به خاطر بیکاری کشور را ترک کرده و راهی ایران شده بودند، در منطقه کلاگان مرز بین ایران و پاکستان از سوی نیروهای مرزی ایران تیرباران شده که تعداد کشته و زخمی شدند.
زمانی که من می بینم برادر میره پنتون، اما خودی ما نمی تانیم، واقعا جگر خون می شوم.
فامیلی من دارستم دیم اینجا زندگی میکنه و خودم در کابل هستم. منتظر به نیست که یک روزی در دانشگاه اینا باشه و من دوباره بسنم در میری رشته خدا بخوام.
درد مشترک صدها هزار دختر محروم از آموزش در افغانستان.
امید زندگی یک انسان کاملا تمامش وابسته به درد تحصیلش است.
در پودکاست دیدگاه زن، آن سوی دروازه، دوشنبه ها 7:30 صبح و چهارشنبه ها 11:30 پیش از چاشت از رادیو آزادی.
ممنون که با رادیو آزادی هستید. با سرد شدن هوا و نزدیک شدن زمستان، باشنده های کابل از کمبود برق شکایت میکنند. شماری از آنان در گفتگو با رادیو آزادی گفتند نگرانند که در فصل زمستان پرچوی برق بیشتر شود. این در حال است که حکومت طالبان به تازگی استفاده از 10 مگاوات برق آفتابی بند نغلو را به بهره برداری سپرده است. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم.
برخی از باشنده های کابل از افزایش پرچاوی برق در آستانه فرارسیدن فصل زمستان و سرد شدن هوا شکایت می کنند. آنان می گویند در 24 ساعت فقط چند ساعت محدود برق دارند. احمد ولید باشنده کابل برای رادیو آزادی گفت:
تقریبا در 24 ساعت اگه 6 ساعت یا 7 ساعت ما برق داشته باشیم، ما هم دوامدار نیست که 7 ساعت دوامدار، مثلا 2 ساعت می باشه باز می ره برق، با 3 ساعت 4 ساعت نمی باشه باز 2 ساعت می باشه برق. دیگه مسئولان وعده داده بودن که برق 24 ساعت میشه. ما که می بینیم پرچه برق روز به روز زیاد شده میره.
مرسل یکی دیگر از باشندگان کابل هم همین شکایت را دارد.
برق به هم فعلا رب داره، وقتی برق نباشه آب و مکسر جا نمی باشه، برق بسیار نامنظم است، تایم شنه دقیقتر معلوم نیست که آدم هم تایم حداقل می باشه یک کار بکنه ازش استفاده بتونه. در 24 ساعت اگر زیاد باشه حدود یک 3 ساعت یک تایم شب میایه، یا 3-4 مگر شب هم باشد اکثر برق نمی باشد.
پیش از این هم باشندگان کابل بارها از نبود برق و افزایش پرچاوی شکایت کردند. آنان می گویند در تابستان و زمستان که بیشتر به برق نیاز دارند، پرچاوی برق هم زیاد می شود. شکایت مردم از نبود برق در حال است که حکومت طالبان به تازگی اعلام کرده 10 مگاوات برق آفتابی بند نغلو را به بهره برداری سپرده است. بر اساس گزارش‌های تلویزیون میدی و خبرگزاری باختر تحت کنترل حکومت طالبان که روز شنبه 28 ماه میزان نشر شده، این پروژه از سوی وزارت انرژی و آب طالبان با سرمایه گذاری شرکت خصوصی اوفی بهرام به ارزش 7.6 میلیون دلار آمریکایی عملی شده که بر اساس آن 10,000 خانواده در ولایت‌های کابل و ننگرهار از استفاده این برق مستفید می‌شوند. در این گزارش گفته شده در مراسم افتتاح این پروژه ملا عبداللطیف منصوری سرپرست وزارت انرژی و آب حکومت طالبان گفته که در حال حاضر در افغانستان 900 مگاوات برق مورد استفاده قرار می‌گیرد و تلاش‌ها جریان دارد که این مقدار به 1000 مگاوات افزایش یابد. به نقل از او همچنان آمده که ترکمنستان با حکومت طالبان وعده کرده که 1000 مگاوات برق دیگر با بهای مناسب در اختیار افغانستان قرار می‌دهد که با بکارگیری از آن مشکل برق افغانستان تا حد زیاد حل می‌شود. این در حال است که اداره انکشافی سازمان ملل متحد یا UNDP در اواخر سال گذشته میدادی گفته بود کمبود برق در افغانستان یک بحران دیگر است. به گفته این اداره افغانستان با بحران بزرگ برق مواجه است و در حال حاضر 40% مردم این کشور به استفاده از برق دسترسی دارند. دفتر سرمفتش خاص آمریکا در بخش بازسازی افغانستان یا سیگار هم گفته بود که افغانستان حدود 80% برق خود را از کشورهای همسایه وارد میکند. سالانه 220 میلیون دلار هزینه دارد.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
رسیدیم به نیمه دوم این ساعت و تا دقایق دیگر برنامه روز هفتم را خواهید شنید. اما